بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. برای بود آقایون یک کلمه را مطالعه کنند که مصدر اصل کلام است. من یه مقدمه بگم تا شما جواب را بفرمایید. دیروز عرض کردیم که وضع حیات نوعیه، وضع مواد شخصیه. اینا چنین معنا کردیم، گفتیم چون حیات قابل تکلم نیست، ناچار از واضع یه ماده ای را آریه بگیره، تعبیرهای حساب شده است، واضع یه ماده ای را آریه بگیرد، ماده فا و عین و لا. دیگر هیئت فاعل وضع لمن قام به الفعل، هیئت فاعل که میگد فا و عین و لا مدخریت ندارد، ولی چون نمیتوند بنده خدا هیئت را تکلم کنه، ناچار از این هیئت را در ضمن یک ماده تکلم کند، اما این ماده هیچ مدخریتی ندارد، فاعل، ظالم، باسط یکیه. پس اگر میگیم وضع حیات نوعیه، بگیم چون هیئت قابل تکلم نیست، ناچاریم یه ماده ای را آریه کنیم، هیئت را سوار اون بکنیم، بگیم این هیئت در هر ماده ای پیدا شد اختصاص به فاعل ندارد، من قام به الفعل. به خلاف ماده، ماده خودش قابل تکلمه، بگد ضرب، نصر، چون قابل تکلمه شخصا میتونه وضع کنه، اما هیئت چون قابل تکلم نیست، ناچار ماده ای را آریه کنیم، سوارش کنیم، بگیم هر چی که بر این وزن است در هر کجای ماده پیدا بشود، خواه در فاعل، خواه در ناصر، خواه در باسط، به معنی من قام به الفعل. پس شخصا وضع نشده، نوعا وضع شده. نوعا یعنی چه؟ این هیئت به صورت مطلق در هر کجا میخواد پیدا بشه. در اینجا یه سؤالی را مطرح کردیم که جواب بیارید. معمولا میگن مصدر اصل کلام است. ما وقتی که شرح امثله میخوندیم این عبارت استاد ما میگفت مصدر اصل کلام است و از اون هم نه وجه باز میگردد. این فارسی دوران قرن هشتم دیگه. و از اون هم نه وجه باز میگردد. مصدر اصل کلام است. آقایان میگن چطور مصدر اصل کلام است؟ ماده باید به مادتهی و هیئتهی محفوظ باشه، و حال اینکه مصدر مادهش محفوظه اما هیئتش محفوظ نیست. ضرب بر وزن فعل هیچ وقت محفوظ نیست، در ناصر نیست، در منصور نیست، در ظالم نیست، در منظور نیست. اگر واقعا مصدر اصل کلامه، ماده باید بگید، ماده باید به مادتها و هیئتها محفوظ باشه، و حال اینکه مصدر ذات راوبه محفوظه اما هیئتش محفوظ نیست. جواب این را بنا بود آیون بیارید. حرفی کن من یجیب
نطق به ماده.
ببینیم آقا اول می فهم
نطق به ماده است، هیئت اینکه مصدر، اما برای نطق به ماده
شما چی می فهم؟ احسن، هیئت مصدر ابزار تکلمه، به قول حضرت امام وسیله تنطقه. شما میگفت تنطق، وسیله تنطق هیئت مصدر جزء ماده نیست. اونی که جزء ماده هست وات و را و باز، اما چون نمیشود تکلم کرد اون را در قالب یک هیئت میریزیم. بنابراین مانع ندارد که مصدر اصل کلام باشد ولو هیئتش در مشتقات محفوظ نباشه. تم کلام در مسئله دیروز. الامر السادس یا سابق، الامر السابق فی علائم الوضع اب الحقیقة والمجاز، بحث ما در علائم وضع یا حقیقت و مجاز. بهترمون اولی را بیاریم، فی علائم الوضع. برای شناسای موزوله از غیر موزوله چهار تا علامت ذکر کردن. یک تبادر، دو صحت الحمل، سه الاطراد، چهار تنسیس و اهل لغه. اهل لغت بگن این لفظ بر این معنا وضع شده. یه پنجمی هست که من خوردم ولی درست خوردم نگفتم درسته. میگن صحت الحمل یا عدم صحت سل. این تکرار دیگه، همین صحت الحمل بگیم کافیه دیگه، لازم نیست که ملازمش هم بگیم. بگیم عدم و صحت سلب، سلبش صحیح نباشد یعنی حملش صحیح باشد. برای اینکه اشتباه نکنیم همین چهارتا رو میگیم: التبادر، صحت الحمل، الاطراد، تنسیس اهل اللغه. غالبا اصولی ها به دوتای اولی اهمیت داده اند، همان تبادر و صحت الحمل. برای اون دوتای دیگر اهمیت نداده اند، ولی بنده اکثر بنده به اون دوتای اخیر اهمیت میدهم. البته این دوتا هم خوبه، اما امروز در جهان ادب در هر زبانی از سومی و چهارمی استفاده می کنم. البته اولی و دومی هم هست. اما تبادر، تبادر را تعریف کنید. التبادر انسباق المعنى من اللفظ بلا قرینة حالیت او مقالیه. یه قیدم من اضافه کردم تو کتاب ها نیست، عند اهل لسان. حتما باید عند اهل لسان رو اضافه کنیم، و الا اگر اضافه نکنیم به درد نمیخوره. انسباق المعنا من اللفظ مجردن عن القرینه عند اهل لسان. در ملا نصاب برای شیر 9 تا لفظ ذکر کرده. ما بچه مکتبی بودیم نصاب را خوندیم، عرض کردم برای کلمه شیر، همین شیر درنده، 9 تا لفظ معین کرده: اسد و دلهاس و زیغم و فلان و فلان. حالا ما نمیدونیم زیغم چیست، قزنفر و اسد و لیس و حارس و دلهاس، هزبر قصفره و قص هزبر و قصفره و چی است و چی. حالا کلمه زیغم نمیدونیم چیه، بریم در میان اهل لسان، اونهایی که عرب اربا هستن، در حقیقت عربیتشون مخلوط نشده. در میان اهل لسانی که زبانشون محفوظه، عرض کنم گوش میکنیم ببینیم کلمه زیغم که بگیم اینها چه میفهمن. میگم رأیت و ویغمن، اگر دیدیم نزد این اهل لسان از کلمه زیغم همان حیوان مفترس به نظر آمد، این دلیل بر این است که کلمه ویرم وزعه للحیوان المفترس. اطلقنا لفظ زیرم عند اهل اللسان مجردن عن القرینه. دیگیم یک مرتبه اهل لسان زن و مردی که در این خانه نشستن یا در این مزرعه حیوان مفترس به نظرشون رسید، این نشانه اید است که لفظ زیغم وزعه للحیوان المفترس. چرا؟ حساب احتمالات. آیا اینکه از کلمه ویغم حیوان مفترس به نظر آمد، هر پدیده ای برای خودش علتی دارد؟ چرا عرض کنم خدمتتون که به ذهنشون رسید؟ اگر بگید علقه ذاتی هست، علقه ذاتی کدوم؟ که دلالت الالفاظ علی معانی ها ذاتیتون. اگه اینی بگید، اینه قبلا ما باطل کردیم، گفتیم الفاظ بر معانی خودش دلالت ذاتی نداره، و الا اگر الفاظ بر معانی خودش دلالت ذاتی داشته باشد، باید در دنیا جاهل به لغت پیدا نشه، چون هر زبانی لفظش با اون معنا یک ارتباط ذاتی دارد. پس باید همه انسان‌ها هر 2000 زبانی که در دنیا هست بدونن. پس اولی نیست که بگیم آمدن حیوان مفترس معلول دلالت ذاتی لفظ زیغم. این بره. احتمال دیگر، محاسبه احتمالات، قرینه در کار بوده، این هم خلف فرضه. فرض کردیم که کلمه را اطلاق کردن پیش اهل لسان، کوچکترین قرینه ی حالیه و مقالیه نبود. این دوتا که رفت تعینه ان علت التبادر هو الوز، معلوم شود این لفظ را بر این معنا وز کرده. از این جهت پیش اهل لسان از کلمه زیغم حیوان مفترس تبادر کرد. این بیانشه. بس اول باید تعریف تبادر رو حفظ کنیم. چه شد؟ انسباق المعنا من اللفظ مجردن عن القرینة الحالية والمحالية عند اهل لسان. نه بنده، میشه بنده که تبادر معنا نداره. بفرمایید بلندتر.
اینجا دیگه احتیاج به عند اهل لسان نداره، وقتی که ما باید معنا تو ذهنمان باشه، بعد لفظو بگیم تا این معنا به ذهن ما تبادر کنه.
اشکالات بعدی رو میفرمایید، بعدا میرسیم به اشکالات دیگه. حالا فعلا تعریف را ذکر کنید. بر این تعریف چه اشکالی دارید؟ انسباق المعنا من اللفظ مجردا عن القرینه عند اهل اللسان، این کجاش اشکال داره؟ عند اهل اللسان تبادر باید اهل لسان باشه. منی که اهل لسان نیستم، تبادر پیش من بی معنی است. تبادر پیش من یا باید غلط باشه، یا باید به خاطر قرینه حالیه و مقالیه باشه. حتما باید تبادر، آقا گوش بده، حتما باید تبادر عند اهل لسان باشه. غیر اهل لسان تبادرش ارزش ندارد. ممکنه قرینه باشه، ممکنه غلط باشه، ممکنه چیزهای دیگر. حتما باید این قید را ما بگذاریم. اگر میبینید در کفایه در جاهای دیگر نیست، چون واضح بوده نگفتن، و الا حتما باید عند اهل لسان. ثم انه اشکل علی هذه العلامه بوجوه، اشکالاتی بر این علامت کرده ان. اول اشکال این است که این مستلزم دوره. اگر ما بخواهیم از این راه موضوع را بشناسیم، این مستلزم دوره. چطور مستلزم دوره؟ نگاه کنید، عرض کردم خدمتتون که ببینید علم به وضع علم به وضع یعنی علم بنده من که مستعلمم، علم به وضع من مستعلم، من مستعلم که میخوام زبان یاد بگیرم، رفتم پیش عرب میگم رأیت و ویغمن، علم من به وضع متوقف بر تبادره. تبادر هم پیش اهل لسان متوقف بر علم به وضع، و الا اگر اهل لسان علم به وضع نداشته باشه تبادر نمی کنه. پس هازا سار دورن علم المستعلم، علم المستعلم بالوضع، مستعلم یعنی منی که میخوام زبان یاد بگیرم، علم المستعلم بالوضع متوقف علی التبادر عند اهل اللسان، و تبادر هم در اهل لسان متوقف بر علم به وضع خود اهل لسانه. خود اهل لسان اگر علم به وضع نداشته باشن تبادر نخواهد کرد. پس دور ما شد دور مزمر، خیلی دور روشن. علم المستعلم بالوضع موقوف على التبادر عند اهل اللسان، تبادر عند اهل اللسان هم متوقف بر علم به وضعشون. اگر علم به وضع نداشته باشد تبادر نخواهد کرد. دوریست که در کفایه کرارن خونده اید. البته من که میگم علم المستعلم خواستم روشن کنم، ولی گاهی از اوقات خود اهل لسان این کار را میکنن. من برای اینکه روشن بشه مستعلم را کشیدم جلو، و الا گاهی در خود اهل لسانه. یه عربی هست میخواد بدوند که زیغم چیه، علم به وضع اون عرب متوقف بر تبادرشه، تبادرش هم متوقف بر علم به وضعه. حالا مستعلم اگر اجنبی باشه دورش آسان‌تره، اما اگر مستعلم خود اون عرب باشه، خودش نمیخواد آزمایش کند، علم به وضع اون عرب متوقف بر تبادره، تبادرش هم متوقف بر علم به وضع. گاهی مستعلم را مطرح کنید دور آسان‌تره، اما اگر مستعلم خود اون عرب باشه مشکل. حالا شما اهل لسانی یک کلمه فارسی عرض کردم خدمتتون که مطرح کنید، میخواد معنایش را کشف کنید. مثل شما مانند مثل همان عربه. یک کلمه فارسی هست که این کلمه فارسی نمیدونم چیه، شما خودت اطلاق میکنی، عرض کردم خدمتتون که از تبادر تی به وضع ببرید، این اشکال بر شما هست. علم به وضعتون متوقف بر تبادرتونه، تبادر هم متوقف بر علم به وضع. اختصاص به زبان عرب نداره، در فارسی هم هست. ثم اجیب عن الدور به وجوه ثلاثه، از این دور سه جور جواب گفتم. جواب ها را از هم جدا بکنیم. سرخط الاول آمدن گفتن نه، الموقوف غیر الموقوف علیه. موقوف ما علم به وضعه، علم به وضع متوقف بر تبادره، اما تبادر موقوف بر خود وضعه، نه علم به وضع. کلمه علم در اولی هست اما در دومی نیست. یه عربی که میخواد خودش را بیازماید، علم به وضعش متوقف بر تبادرشه، تبادرش هم موقوف به علم به وضع نیست، موقوف به وضع اللحظه علی المعنا. این جواب را مرحوم شیخ اصفهانی در نهایت درایه گفته. پس مسئله را در خود اهل لغت پیاده کنیم. یک اهل لغتی هست بخواد بدونن زیغم چیه؟ عرض کنم کلمه زیغم را اطلاق میکند که علم به وضع پیدا کنه. علم به وضعش متوقف بر تبادره، تبادرش متوقف بر خود وضعه. یلاحظ علیه، این که جواب نشد. خود وضع که سبب تبادر که نمیشه. اگر کلمه ای را وضع کنن من ندونم، تبادر نمی کنه. تبادر معلول علم به وضعه. و الا اگر در فرهنگستان امروز ایران یک کلمه ای را برای معنای وضع کنم ولی به ما نگم، هیچ وقت تبادر نمی کنه. ولو ما خودمون اهل لسان باشیم، مادامی که علم به وضع نباشد تبادر نیست. البته تبادر موقوف بر وضعه، اما شرطش علمه. فتحد الموقوف والموقوف علیه. بگو علم به وضع یتوقف علی التبادر، التبادر یتوقف علی العلم بالوضع. و الا وضع بدون علم کافی نیست. اسانی جواب دوم. خواجه هم
کافی نیست، اونس ذهنم نیاز داره، علاوه بر علم اونس هم نیاز داره.
حالا بعدن خدمت شما برسیم. اسانی جواب ثانی. جواب دوم مال مرحوم آغازیای عراقی. میگد این دوتا علم شخصی هستن، وجودن دوتا هستن. علم به وضع در دقیقه اول متوقف بر تبادره، تبادر موقوف بر علم به وضع است در دقیقه دوم. پس فهاهنا علما، یک علمی داریم در دقیقه اول علم به وضع، یک علمی داریم در دقیقه دوم. درجه بندی دیگه، علم جناب عرب به اینکه کلمه زیغم بر چه وضع شده، این علم در درجه اول ساعت اول. بعد میرد سراغ تبادر، تبادر هم موقوف است بر علم به وضع دوم. فختلف العلمان من حیث الوجود، همینطوری که انواع با هم فرق داره، اصناف با هم فرق داره، اشخاص هم با هم فرق داره. این علم یک علمیست، اون یک علم دیگریست. این جواب چشمندی، جواب درستی نیست. چرا؟ با هم فکر کنیم. اون علم دوم بگو بینم علم تفصیلیه یه علم اجمالیه؟ علم به وضع موقوف بر تبادره، تبادر هم موقوف بر علم به وضعه. میگید اینها علمان شخصیان دوتا هستن، همینطوری که انواع با هم مختلفن، اصناف با هم مختلفن، اشخاص هم با هم مختلف هم. قبول. بگو بینم اون علم دوم علم تفصیلیه یه علم اجمالیه؟ اگر بگید علم تفصیلیه، پس دیگه نیازی به علم اول نیست. اگر واقعا من علم تفصیلی به وضع دارم، دیگه چه نیازی دارم بیام دم و دستگاهی درست کنم و تبادر درست کنم؟ اگر اون علم دوم علم تفصیلیه، دیگه نیازی به علم اول نیست، من به نتیجه رسیدم. و اگر بگید نه، اون علم دوم علم اجمالیه، اگر صفتش گفتی علم اجمالیه ارتکازیه، این جواب سوم است که بعد میخونه، دیگه چیز جدیدی نیست. اگر اون علم دوم علم اجمالیه ارتکازیه، این همان جواب سوم است که اجازه بدید شرح بدید. پس این دو جواب لا جسم و لا یغنی من جود. اما جواب اول گفت که عرض کردم علم به وضع متوقف بر تبادره، تبادر موقوف بر وضعه نه بر علم به وضع. گفتم بله تبادر موقوف به وضعه، اما تا من ندانم تبادر نمیکنه. در فرهنگستان لفظی را وضع کنن به من نگن تبادر نخواهد کرد. جواب دوم بگد حازانه علمان شخصیان متعددن، بگم علم دوم تفصیلی یا اجمالیه. اگه بگه تفصیلیه پس من به مقصد رسیدم دیگه، تبادر میخوام چه کنم. اگر بگه نه اون علم دوم اجمالیه ارتکازیه، این همان جواب سوم است که کفایه دارد و ما هم میگیم اصال است. جواب دوم میگن بله فرق بین علم اول و علم دوم بالاجمال و تفصیل، بالاجمال و تفصیل. اون کلمه اجمال تفصیل درد را دوا نمی کند، کلمه ارتکاز بگیم. علم اول علم حصولی تفصیلی، علم دوم علم ارتکازی. توضیح داره جناب عالی، خودتون اهل لسانید. بچه‌ای که در یک خانواده بزرگ میشه 3 ساله و 2 ساله و 4 ساله، کم کم مادر به او چی آقا الفاظ یادش میده، او را بیار، آب را بگه، او را بیار. توجه کردی؟ کلماتی را کم کم خود بچه یاد میگیره. این علم به موضوع له دارد، اما علم به علم نداره. قلمه که نگفتم علم به موضوع له دارد، اما علم به علم نداره. بچه 3 ساله و 4 ساله 5 ساله بلبلوار فارسی سخن میگوید. کلمه آب، کلمه نان، کلمه بابا، مامان، همه این کلمات رو میگن از پدر مادر یاد بگیرد. در سن بچگی موضوع لحه را یاد گرفته، اما چون مدرسه نرفته علم تفسیری ندارد که وضع کلمه آب بر این ماء سیار. اینه باید بیاد مدرسه و تیزیه و طالبیه و مشهور بحث بشه تا بگید ها کلمه آق گذر سجاد. پس همه ماها دوران بچگی کلماتی را که از پدر مادر شنیدیم یاد گرفتیم، هممون علم به موضوع له پیدا کردیم. الان 10,000 کلمه فارسی شاید در ذهن شماها هست، تمام موضوع لها را در دوران کودکی یاد گرفتیم. اما چون اون عاقله را نداشتیم موضوع له را یاد گرفتیم، اما علم به علم نداشتیم که این کلمه وضع دهازد لفظ. واقع را فهمیدیم اما صفت واقع را نفهمیدیم. اذا علمت هذا فعلم ان الدور مرتفع. چطور؟ من میخوام امروز فرض کنید عربیست که میخواد کلمه زیغم را بفهمد چیه؟ حالا میخواد اون کسی که میخواد بفهمد عرب باشه یا غیر عرب؟ حالا عرب فرض کنید، عرب میخواد ببیند که زیغم چیه؟ علم به وضع تفسیری موقوف بر علم به وضع تفسیری چکا آمده مدرسه فیزیه پا درس خارج بخواد علم تفسیری به موضوع له پیدا کنه. علم تفسیری به موضوع له متوقف بر تبادرشه، تبادرش موقوف بر علم به وضع ارتکازیست که در دوران بچگی یاد گرفته. قایت ما فی الباب علم به علم نداشته، علم داشته اما علم به علم نداشته. موقع بچگی فهمید که زیغم یعنی شیر. قایت ما فی الباب عاقله نداشته، اسم موضوع ده را نمیدونه چیه، اما ارتکازن فهمید که زیغم یعنی حیوان مفترض. فل علم و تفسیری بالوضع موقوف على التبادر و التبادر موقوف على العلم الاجمالی الارتکازی که در دوران بچگی هر بچه اهل لسان موضوع له را میفهمد ولو صفتش را علم تفسیری نمیفهمه. این بسیار جواب خوبیست که از شیخ الرئیسه. شیخ الرئیس این جواب را کی گفته؟ در یه مسئله دیگر در صغرا و کبرا گفتن که در شکل اول گشترت و صغرا موجبه باشد کبرا کلی باشه. اون آقا میگه و شرطه الایجاب فی صغراه و انگرا کلیتا کبراه. عرض کردم خدمتتون که ابو سعید ابوالخیر در حمام مت شیخ الرئیس رو گرفت، گفت جناب شیخ الرئیس تمام علوم شما مبنی بر شکل اول، شکل اول هم نتیجه اش دوه. چرا؟ زیرا علم به صغرا که العالم و علم به نتیجه که همون العالم حادث متوقف بر کلیت کبراست، کلیت کبرا هم متوقف بر علم به نتیجه. آقای همدانی میگه من نفهمیدم، دو مرتبه علم به نتیجه نتیجه کدوم؟ العالم و حادث که متوقف بر چیه؟ کبرا کلی باشد و کل متغیرین حادث. تا این کبرا کلی نباشد نمیتونیم بگیم العالم حادث. و حال اینکه کلیت کبرا هم متوقف بر علم به نتیجه است. صغرا نگوها نتیجه. علم به نتیجه موقوف على کلیت کبرا و کلیت کبرا موقوف على العلم بالصغرى. تا من ندونم عالم حادثه نمیتونم تو بو کنم بگم کل متغیر حادث. باید بدونم که عالم حادثه تا بگم کل متغیر حادث. شیخ در همون حمام جواب ابو سعید ابوالخیر را داد، گفت نه، علم تفسیری به نتیجه، علم تفسیری به نتیجه موقوف بر کلیت کبراست، کلیت کبرا هم موقوف بر علم اجمالی به نتیجه. تفسیر این را در دوره‌های پیش من گفتم. ببینید کدام یک از این تقریرها نوشته مفصلا این کلام شیخ الرئیس را با معنا کردیم. علم تفسیری به نتیجه موقوف على کلیت الکبرا، کلیت الکبرا هم موقوف على العلم الاجمالی به نتیجه. حالا اگر خودتون را حل کردید در این پنج شنبه و جمعه اهلا و سهلا، حل نکردید من شنبه این را توضیح میدم. این یک پرانتزی بود در میان درس و الا خارج از درس. الاشکال ثانی، گفتیم بر تبادر اشکالاتی کردن. اشکال اول دور بود، از دور چند تا جواب گفتیم؟ سه تا. از ثانی برگشتیم به اشکال. از اشکال ثانی میگن مگر آدم بیکاری هست شما؟ نشستید موضوع له را از غیر موضوع له تشخیص بدید. اونی که برای شما در فقه متبعه، اونی که برای شما در فقه متبعه ظهوره. ظهور را بگیر برو سراغ کارم. حالا میخواد این ظهور حقیقت باشه، مجاز باشه، موضوع له باشه، موضوع له نباشه، این کار شما کار لازمه بلا ملزمه. اونی که فقیه به دردش میخوره ظواهر برای او حجته، ظواهر الکتاب و سنه برای شرکته. حالا میخواد این زواهر موضوع له باشه یا مجاز باشه، حقیقت باشه یا حقیقت نباشه، دنبال این که ما موضوع له را از غیر موضوع له تشخیص بدیم به درد فقیه نمیخوره. ممکنه به درد لغوی بخوره اما به درد فقیه نمیخوره. فقیه نوکر زواهره، ظاهر میخواد حقیقت باشد و اینکه اصدن، مجاز باشد و اینکه اصدن فلهم ما. فقیه نوکر زواهره، نوکر موضوع له و غیر موضوع له نیست. پس این کار شما کار آتل باطلیه. یلاح از علیه مثل جناب عالی از دور دست بر آتشی. اگر کلام ظاهر باشه حق باشه، اگر واقعا ظهور منعقده ما نوکر ظهوریم. حالا میخواد ظهور حقیقت باشه یا مجاز، اما اگر نه کلام ظهور نداشته باشه، میگر جعنی بی زیغم، من نمیدونم زیغم چیه، مسلمن در اینجا علم به موضوع له ظهور سازه. چه تعبیر گفتم؟ علم به موضوع له ظهور سازه. این آقا خیار کرده است که همه جا ظاهر داریم، میگه ما نوکر ظاهریم، به ما چه حقیقت مجازه؟ مگه ما میخوام قاموس بنویسیم؟ ما میخوام رساله توضیح المسائل بنویسیم، نوکر ظهوریم در کتاب سنت. میگیم بله، اگر ظهور باشه حق باشه، احتیاجی به جداسازی موضوع له از غیر موضوع له نداره. اما اگر کلام فاقد ظهور شد، کشف ظهور طرقی دارد، یکی از طرقش علم به موضوع له. اگر علم به موضوع له داشته باشیم کلام را بر موضوع له حمل میکنیم. ولذا بحث میکنیم که آیا امر حقیقت در وجوب است یا نه. اگر واقعا کلام ظهور داره نوکر ظهوری، اما اگر ظهور ندارد، ما اگر موضوع له را کشف کردیم به دنبال کشف موضوع له چرا ظهور را هم کشف میکنیم. این دو اشکال. اشکال سوم کوچولوست، چهارم باشد برابر. اشکال سوم کدوم؟ میگن این کار شما در قرن 15 در قرن 15 رفتیم در یمامه و یمن، کلمه زیغم گفتیم، دیدیم شیر به نظرشون آمد. الان قرن 15 چه ارتباطی دارد به زمان پیغمبر اکرم و صادقه؟ ما میخواهیم موضوع له را در زمان امام صادق سلام الله علیه کشف کنیم. شما آمدید در قرن 15 در صنعا و یمن جنگ زده، فهمیدیم که زیغم به معنی شیره. این به درد شما نمیخوره. الجواب، جواب این است که یک کمک دنده میخواد. یک کمک دنده اگر ما اضافه کنیم تبادر به درد میخوره. اون کمک دنده چیه؟ همه تو راننده دیگه ها. یک کمک دنده میخواد، اصالتو عدم نقل. اصل این است که این لفظ نقل نشده. به این میگن استصحاب قهقری، به این میگن استصحاب قهقری. در قرن 15 در صنعا و یمن زیغم به معنی شیره. میگیم انشاءالله در قرن 14 هم همین، 13 هم همین، 12 هم همین، تا عصر پیغمبر اکرم. با کلمه اصالت عدم و نقل کار تمام میشه. اله ناتبینه که بر تبادر ست اشکار شده، دور جواب دادیم ستا. اشکال دوم شد که ما نوکر ظهوریم چکار با موضوع له داریم؟ گفتیم نه، گاهی از اوقات علم به وقت موضوع له درست میکنه. سبم گفتن تبادل در قرن پانزدهم به چه درد عصر رسول خدا؟ اینجا هم گفتیم کمکدندش چیه؟ اصالت عدم نه. یه حدیث کوچولو بخونم، انشاءالله قلب ما نورانه. یه دقیقه دو دقیقه بیشتر نیست. حدیث کوتاه، بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث بسیار کوتاه. افضل العباده ترک العاده، افضل العباده ترک العاده. شما بدونید که عادت گاهی شخصیت انسان را میکوبه. یا آدم ها هستن مبتلا به سیگار کشید هستن، عادت شخصیت این آدم را میکوبه، ناچار از پیش بزرگان هم چه کند؟ سیگار بکشه. و حال اینکه نزد بزرگان عمل عمل بد. یا آدم عادت کرده است برای اینکه همیشه در مجالس خودنمایی کنم. خدا رحمت کند مرحوم طباطبایی طوری بود که اگر کسی یه سال با او زندگی میکرد تنها، اصلا فکر نمیکرد که این سید سواد داره، اصلا فکر نمیکرد، هیچ اظهار نظر نمیکرد. آدم هایی هستن که عادت کردن که همیشه پرخاشگر باشن در مجاله. بهترین عادت، بهترین عبادت این است که انسان مالک خود باشد. این عادتی که انسان را تحت تأثیر قرار داده، عادتهای زشت را ترک کنه. اخول العباده ترک العاده، اون عادتی که مسموم باشه. و الا آدمی که تحت تأثیر عادته، معلوم می شود شخصیتش کامل نیست، تحت تأثیر اون عادت بدیست که دارد. عادتهای بد همتون می دونید. کوشش کنیم عادتهایی که زیباست اونها را احیا کنیم، مانند دعای نیمه شب، دعای مؤمن، خلق حسن. اما عادتهایی که ذمیم است و خودنمایی است و خودخواهیه، بتونیم بر اینها اگر غلبه کنیم، شخصیت ما شخصیت ممتازی است. و السلام علیکم و رحمت